پنجشنبه 18 بهمن ماه 1403 تهران، حوزه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف چیزر، در جمع اساتید و فضلا نشست سوم. مسئله دوم، رصد شؤون شارع و مبینان شریعت علیه السلام در اصدار نصوص، در انزال آیات و اصدار نصوص. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. من خدای بزرگ رو شاکرم که مجدداً توفیق داد در جمع دوست داشتنی شما حضور پیدا کنم. این مقدار صدای من سرماخوردگی داره، گرفته است، دو سه هفتم هست رها نمی کنه. از این جهت اگر اذیت میشید دیگه دست من نیست، دیگه ببخشید. خواهش میکنم. خب من موضوع بحث اعلان کنم تا ببینم اعزه اگر سوالی دارن سوال رو پاسخ بدیم، بعد تو همین فرصت هم شما فضلا و هم اونایی که بعداً گوش میکنن یه مقدار بحث رو فکر کنن، به قول خود ما خیس بخوره مطلب، تا بعد شروع کنیم. بحثی که قرارمون هست در این جمع محضر شما داشته باشیم، یکی از مسائل بسیار بسیار، من با عنایت دوبار میگم، بسیار بسیار با اهمیت، همین است که ابتدا اعلان کردم، رصد شؤون شارع، شارع مقدس، یعنی خداوند، یعنی پیامبر، البته به اذن الله پیامبر شارعت، و مبینان شریعت که باز خود خداوند میشه، پیامبر و ائمه علیهم السلام، در انزال آیات که مال خداست و اصدار نصوص که مال بقیه است. منظور از بحثم اینه که آیا آنچه که ما داریم از قرآن و روایات از یک شأن صادر شده یا از چند شأن؟ اگر از چند شأن صادر شده، اینجاست که به کلاس ما مربوط میشه. اگر از چند شأن صادر شده، اولا چند تا از اون شؤون رو بشماریم، مثال بزنیم، تطبیق کنیم، بعدم ببینیم که کدوم یک از اون شأنها لطمه به استنباط نمیزنه و کدوم یک از شأنها لطمه به استنباط میزنه. به این معنا که یک نص، نص که میگن یعنی قرآن، یعنی روایات، یک نص در چه صورتی فقیه میتونه استنباط حکم کنه ازش با این نگاه، با توجه به شؤون معصوم. اگر فضلا از منی که فرض رو برای این بذارید که میدونم هم فرضتونم همینه که اهل مبالغه نیست، درگیر هست ولی اهل مبالغه نیست، از من بپرسید که مثلا 5 تا مسئله بسیار مهم در فلسفه فقه بگو، تو ردیف 1 و 2 همینو قرار میدم. یعنی اینقدر فکر میکنم اهمیت داره. منتها حالا صبر کنید تا انشاءالله فرصت هم که نسبتا زیاد داریم، حالا تا نزدیک زور دیگه درگیریم بریم جلو، اون وقت معلوم میشه که مثلا این ادعا چجوری چقدر واقعیت داره. ما هم که میدونید اینا که میگم برای شما نمیگم، خیلی از دوستان که شنونده هستن، ما معمولا تو هر جلسه که میایم تا حالا که این طور بوده سعی کردیم یک مسئله از مسائل مهم فلسفه فقه رو بگیم. تو جلسه اول البته کلیات بود و تعاریف و مفاهیم و اینا بود، مسئله نبود. ولی در دوره قبل که اواخر برج آذر بود من اومدم، تو دوره قبل گستره شریعت رو بحث کردیم که اونم گفتم خیلی مهمه. الان که جلسه سوم ما هست، مسئله دومی و سعیم بکنیم فضلا چون جلسه ما کم تکرار میشه هر تمامش بکنیم. خوشبختانه چون نوشتم موجوده، کتابم هست، اگر چیزی هم ما کم گذاشتیم یا از ذهنمون پرید یا هرچه کتاب هست. من عمدنم موضوعاتی انتخاب میکنم که نوشته باشه، نوشته داشته باشم، حواله بدم به اون نوشته و این همینطور. فقه و مصلحت اگه داشته باشید از صفحه 494 شروع میشه این بحث، 494 میاد تا چیز بله 510 تقریبا 16 صفحه. و خب میدی که من 16 صفحه رو با این خط ریز که نمیتونم الان بگم همه رو، طبیعتا فاکتور میگیریم. ضمن این که عادت من اینه که هر بار بحث تکرار کنم یه چیز اضافه میگرم توش، یعنی نسبت این کلاس امروز ما با اون چه که در فقه و مصلحت عام و خاص منبرشه خیلی هاش مشترکه، اصلا اساسش مشترکه، اضافاتی امروز داریم مخصوصا با سوالاتی که شما میکنید اون اضافات میشه و یه اضافاتی اینجا داره که شما بعداً ببینید. پس این جزء کار ما باشه که انشاءالله بعد از کلاس اینو دیده باشیم. حتی من یه مشکلی هم دارم، گفتم خدمت دوستان که گاهی رفقای آثار ما رو خوب علاقه مندن حالا هرچی میخونن دیگه، یعنی من این مشکل هم دارم که از خیلی از شنونده ها رو شنونده ها چاره دارن خاموشش میکنم. شما چاره نداره دیگه، باید گوش کنید، ولی خب ضرر نمی کنیم. من دوست دارم تو جمع شما چکشکاری بشه، نقطه بشه. خدمت بعض اساتید هم هستی من اصخایی میکنم. خب حالا تا این روزه های ما بود که خوندیم، انشاءالله که خداوند قبول کنه تا بعد شروع کنم. شما فرمایش دارید فقط بلندتر چون ضعف میشه.
در این یادداشت کتابی که فرمودید توصیه فرمودید بخونیم، در نفس قضا اون چیزی که من استنباط کردم این بود که روزهای روایاتی که مبتنی بر بیان قضاوت هست رو قائل به همون رویه همچنیتون اعتدال هستی کارا، نه همه رو رد میکنید نه همه رو قبول میکنید. حالا ظاهر این فهم من، سوال من این است که آیا واقعا ما در قضا روایتی رو داریم خارجاً به اینکه اصلا به درد فقیه نخوره در استنباط؟ یعنی ما بگیم این برای موضوع خاص در زمان خاص فرد خاص حضرت حکمی رو صادر کردن در مقام قضا و این دیگه اصلا فقیه نمیتونه از این استنباط کنه. آیا
خدا خیرتون بده. سوال خوبیه، چون یه بحثی رو پشت سر خودش داره. توجه دارید فضلا که راجع به روایات مبین قضاوت‌های حضرت امیر علیه السلام سه تا رفتار هست. یه رفتار اینه که این روایات غذایا فی واقعت یا وقایع خاصه و لذا میگن جنبه الگودهی نداره. مخصوصا بعضی وقتا با ضوابط شناخته شده یه اجتهاد مرسوم نمیخوره. طبیعتا به قول فلاسفه ماتریالیسم هر تزی آنتیتزی داره، این تزم آنتیتز داره، یعنی نظر مقابل داره که نه قضایا قابل الگودهیه. خب اشاره کردن ایشون گفتن طبق معمول اعتدال رو رعایت میکنی. بله، من در اینجا میگم که حال نوشتش هم میگم کجا نگاه کنید. من عرضم اینه که ما خیلی موارد داریم که قضایای امیرالمؤمنین ما فکر میکنیم مطابق قاعده نیست، در حالی که اینها اگر دقت کنیم مطابق قاعده است. مثلا راجع به اون 5 تا بچه‌ای که رفتن شنا، 6 تا بودن رفتن شنا، یکیشون غرق شد، 3 تا از بچه‌ها گفتن این 2 نفر غرق کردن، 2 اون 2 نفر گفتن این 3 نفر غرق کردن، که بعد حضرت تقسیم دیه کردن، گفتن اون 2 تا بچه 3/5 دیه رو بدن، این 3 تا بچه 2/5 دیه رو بدن. من زیاد دیدم نتونستن تشخیص بدن، در حالی که این میدونید قانون دیه بر حسب شهادته. اون 2 تا بچه 3 تا شاهد بر علیهشون بود، علیهشون بود. اون 3 تا بچه 2 تا شاهد علیهشون بود. باز یه مورد دیگه هست، الان یادم نیست، مثلا نیستم این سوال میشه بیرا شاید نگاه میکردم، که حضرت راجع به عمق چاه دیگه رو رو عمق چاه تعیین میکنن. یکی از دوستان تحقیق کرده بود، میگه دقیقا با فرمول فیزیک جواب میده، که شما میدونه یه چیز که تو چاه میفته مثلا اولش یه سرعتی داره، بعد سرعتش زیاد میشه، بعد سرعتش زیادتر میشه، یعنی اون قضاوت رو فرمول سرعته. ولی خب منی که نمیدونم میگم خب بالاخره اینا افتادن تو چاه دیگه. حواس کنه، اینو گفتم که زودی قضاوت نکنه. ولذا قضاوت های حضرت امیر مواردش اینجوری زیاد داره، ولی بعضی وقتها ممکنه واقعا نشه به هیچ صراطی مستقیم شه. میدونید که این علمام دارن قضیتون فی واقع، اگر سرچ کنید بزنید شاید چند مورد از قضاوت های حضرت رو بیاره تو همین واژه. من میخوام بگم اینا بعضیش ممکنه فی واقعه باشه، بعضیش یه مقدارم فهم فقیه، یعنی توان همین بحث فیزیک که من گفتم اگه کسی بلد باشه، یا اون قانون که مقدار دیه بر حسب تعدد شهود اگر باشه، خب این دیگه نباید بگیم فی واقعه. علما حالا شاید نشدم آقای همه جا گفت که مثلا از این، یعنی هم میدونید بعضی وقتا یک مسائلی بوده بیرون، که البته اون مسئله اگه الانم باشه یعنی در واقع حکم حکومتی بوده، حکم حکومتی بوده. بعد ممکنه این باشه تو فرمایش حضرت. یه مقاله رو من دارم در دانشنامه امام علی علیه السلام، دانشنامه امام علی جلد پنجم اولین مقاله، تو اون مقاله من اقسام قضاوت های حضرت رو، چون مقاله موضوعش اینه امام علی و فقه، امام علی و فقه یه بخشش قضاست دیگه. اونجا مقاله رو اگه پیدا کنید و من جای شما باشم میخونم، دلسوزانه دارم میگم، به هر حال میدونم شما توهمی نمی کنید. مقاله خیلی وقت منم گرفت، اون وقت هم اوج جوانی رو بود مینوشتیم، خب وقت بیشتری هم داشتیم. این مقاله رو بد نیست دوستانی که کنجکاون، امام علی و فقه، دانشنامه امام علی جلد پنجم مقاله اول. علاوه حال سوال ایشون اینه، ولی باز یه چیز دیگه بگم، یعنی گفتم سوال خوبی کردن با اینکه موضوع درس ما نیست. ببینید بعضی وقتا هم قضاوت های حضرت قانون شرعی نیست، شیوه های اجراییه. اگر شیوه اجرایی شد ممکنه صلاحیت استماد برای الان نداشته باشه. مثلا در مورد تعیین دیه برای گوش آسیب دیده، بلدید فضلا، اگر یک کسی آسیب بزنه به گوش یه نفر شنواییشو کلن از دست بده، این حکمش آسونه، کل دیه. یا چشمشو بیناییشو از دست بده، زوال منافع کل دیه است، هر منفعتی کل دیه. میدونید مصیبت چی میشه برای قاضی؟ وقتی که طرف بخشی از شنواییش از دست بده یا بخشی از بیناییش. حالا اگر منافع نبود مساحت انگاری میکردیم، ولی وقتی منفعته، طرف بگه آقا این زده تو گوش من، دانش آموز میگه معلم زده تو گوش من، من شنواییم کم شده یا بیناییم کم شده، اینجا چه کار کنیم؟ خب بگیم چند درصد؟ امام اینجا از تعمیر دارن اون قصه امتحانش کنید، این یک گوشش رو بگیره با گوش معیوب صدا بدید چهار طرف، بعد این گوشش رو بگیرید گوش سالمش رو چهار طرف صدا بده، بعد تعیین کنید چهار طرف هم برای اینکه بدونیم دروغ نمیگه. این انسان لذت میبره از این دقت امام. یه شبیه این بیناییه، تعیین درجه بینایی. خب حالا امروز ادعا اینه این دستگاه هایی که اومده این کارار نمیخواد، از این کارم دقیق تره. بله رفتار حضرت امیر یک رفتار مناسب بوده در اصل خود، بهترین رفتار بوده، بهترین رفتار، تعصب نداریم که، ولی الان تکنولوژی بشر رو به یه رفتار بهتری، به یه تکنیک بهتری رهنمون کرده. خب کسی خواهد اینجا استنباط کنه بگه الانم باید این کار رو بکنن، البته این کارم اشکالی نداره، ولی شرطی که راه مطمئن‌تر نباشه، نمیگم کوتاه‌تر. حالا کوتاه‌تر کسی که من سرم درد میکنه ماجراجو هستم برای راه طولانی، خب ولی کسی راه مطمئن‌تر باشه دیگه نمیتونه بگه من میخوام راه غیر مطمئن رو برم. اتفاقا این به درد بحثمون هم میخوره، همین شؤون چیزا، شؤون معصوم، یکی از مواردش همینه که بعضی وقتها من همینجا دیگه خرجش کنم که سوال دوستمون جواب داده باشم بحثم پیش رفته باشه. میدونید یکی از مواردی که از حضرات معصومین علیهم السلام، من میگم مبینان شریعت، شارع به خدا و پیغمبر میگیم، مبینان به همشون میگیم، یکی از مواردی که مبینان شریعت یه سری روایات دارن، حال بگید روایت، قرآن من سراغ ندارم. روایت همین بیان شیوه های اجرایی دوران خودشونه، مثل همین روایت تعیین دیه این کتاب هست، تعیین دیه گوش، تعیین دیه چشم آسیب دیده. خب این نمیتونیم بگیم یه حکم الهیه، گوش بکنید، نمیتونیم بگیم حکم الهی ابدیه. بله این یک شیوه اجرایی خوب در دوران خودش بوده. اگر بشر فردا عقب‌گرد کنه، تکنولوژی جمع بشه، بازم ممکنه اون بشه چی؟ بهترین راه. میدونید علما من کی به این نکته متفتن شدم؟ ما تو قوه قضاییه خبرداری کمابیش، خب اونجا من سالهاست هستم، تو بحث تعیین عرش، تو تعیین عرش خب میدونید قانون میگه کارشناس، ولی فقه ما که نمیگه کارشناس. فقه ما میگه اصطلاحی که ما داریم عبد انگاری کن، کنیز انگاری کن برای تعیین عرش. هر جا دیه داریم هیچی، دیه دیگه دیه است. ولی اگر بخوایم یه جا عرش تعیین کنیم، مثلا آب جوش ریخته رو سر یه نفر، نمیدونم موهاش ریخته چی شده، موارد تعیین عرش درست؟ ما چی تو تعیین عرش بکنیم؟ آقایون دارن، آقایون که میگم از برخی مراجع تازه مرده، بیخم بیخ گوشمون، تا بیرید تو تحریر الوسیله هی بیرید عقب، بیرید عقب، تا بیرید تو منهاج صالحین همینطور بیرید عقب، تا بیرید عصر علامه، میگن انسان سالمو فرض میکنیم عبد. بعد خب عبد فرض میکنیم، قیمت میکنیم، مثلا قیمت میکنن 500 میلیون یه عبد، میگیم حالا آبجوش شیختن رو ریشش، ریشش ریخته، الان چند قیمت میکنیم؟ میگم خب یه عبد بدون ریش 400 میلیون، پس میشه 1/5. بعد میریم رو دیه انسان عاقل، انسان عاقل بالغ خرد غیر عبد 100 شطور دیگه، 1/5 میشه 20 شطور، میگیم عرشش 20 شطوره. اون زمان که من داشتم کار میکردم آقایون، جالبه اینا رو خیلی مؤثره در فکر، دیدم خود این به درد الان که نمیخوره. رفتم سراغ کتابی که از بزرگان مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی که دیاد داره، دیدم ایشون گفته وقتی ذیل تحریر الوسیله مسئله رو میاره، نوشته که درست الان عبد و عمه رایج نیست، ولی تو بعضی از کشورهای آفریقایی هنوز، قبایل آفریقایی هنوز عبد و عمه هست. خب ایشون اینجور حل میکنه کارو. خب میدونید این حل نشد. حال شما فرض کن تو دیره بیساو یه قبیلهی تو دیابون هنوز عبد و عمه داره، ما میخواییم این نسخه رو بدیم بریم جهان اسلام دنیا، از اون برم که میگیم دینمون جهانیه دیگه، جاودانه. جالبه میدونید من رفتم دنبال تاریخ مسئله، دیدم این عبد انگاری یه دونه روایت هم نداره، کنیز انگاری روایت نداره. این یک شیوه اجرایی بوده برای تعیین عرش در دورانی که بازار پر از کنیز و عبد بوده. ما بازار برده فروشان داشتیم دیگه، این همینطور که طرف میرفته لباس بخره میرفته برده میخریده، قشنگ نرخا معلوم بوده، مشخص بوده، پسر چقدر، دختر چقدر، زن چقدر، مرد چقدر، چجوری چجوری، عینه یک لباس مشخصات. من آفرین گفتم، برای اون زمان خیلی خوب جواب میده. اتفاقا بهترین راه تعیین عرش در انسان هر همینه، کن. راه چرا بگیم بی خوده؟ ما سنیاست ولی راه خوبیه. رفتم سراغ روایات، باورتون میشه؟ خب حرف دیدم روایت میگه کارشناس. دوتا عادل بگم بحث کنیز انگاری عبد انگاری نبوده. البته همون دوتا کارشناس که امام صادق میگن، اگر دورانی باشه که عبد و امام و اینا باشه، یه عده حرفه‌ای هم باشن برای قیمت گذاری، چطور مردم باغ رو قیمت میکنن، زمین رو قیمت میکنن، ماشین رو قیمت میکنن، عبد و امار هم قیمت میکردن، اعتبار خیلی خوبه. اما حالا که نیست چی؟ حالا باید کارشناسی که میدین دنیا همه اینا رو کارشناسی کرده، کشور ما هم از دنیا گرفته، چاره هم نیست، الان راهیه. ببینید از همین جا ما یک قانون به دست بیاریم تو درس امروزمون که به بحثمون هم مربوط بشه. باید توجه کنیم که یک روایت، حالا من گفتم آیه نداریم ولی اعتقاد قلبی به این نیست، معتقدم تو بحث‌های حقوق بشر دوستانه آیه هم میتونیم پیدا کنیم. باید ببینیم اینا شیوه های اجراییه و اگر از خدا صادر شده، از پیامبر صادر شده، از ائمه صادر شده، از باب یک شیوه اجرایی مناسبه که اگر اینطور باشه، میدونید عمدش تا وقتی است که جواب میده این شیوه، و الا اگر مثل همین جمع شد دیگه نگیم تو فلان قبیله یا آفریقای یه جایی نقل میکنن کنیز هست و عبدم هست و اینها، اون خوب جواب نمیده. اون میتونه ما یه مسئله جهانی رو با یه مسئله مثلا در یه قبیله حل بکنه. به هر صورت این وقت چی داشتم میگفتم، تو قضاوت های حضرت امیر از این قبیل داریم که اینا شیوه های اجرایی، باید البته حواسمون باشه. و همیشه میدونید که من سعی میکنم مخاطبم رو تو خط اعتدال و وسط نگه دارم. اینم باشه که ما اینطور نباشه که هر جا نتونستیم یا تو نگاه اول نفهمیدیم بگیم این از همون خدا خیر بده. آقای علی دوست هم تو کلاس میگفت اینا شیوه های اجرایست. آقای علی دوست میگه ولی بعدم میگه باید دلیلی داشته باشیم، برهانی داشته باشیم بر این مسئله. ولی خب دلیل و برهان گاهی پیدا میشه. خب حالا اگر اجازه بدید، ما از همین جا دیگه خیلی وقت وارد شدیم، بریم سراغ این مسئله. بعضی از دوستان دیر اومدن، انشاءالله که مشکل داشتن دیر اومدن. ما میخواییم این بحث رو بکنیم، این بحث رو بکنیم که این همه آیات قرآن داریم ماشاءالله، این همه روایات داریم بازم ماشاءالله، از 14 معصوم علیهم السلام و از خدای متعال که میشه 15 معصوم، اینا از چه شونی صادر شده؟ و ادامه سوال، کجا به درد استنباط میخوره و کجا به درد استنباط نمیخوره؟ خب میدونی که بحث رده هاش تو کلمات علما هست، این حواستون باشه. اونتا مورک هاش تو کلمات علما هست، ولی شاهرگش یا خود بحثش به قول دولتی ها ردیف بودجه نداشته. شما تو کفایه خوندید این بحث رو، تو رسائل خوندید، تو اصول فقه خوندید، کتاب اصولی دیگه، حتی درس خارج اگر هم یه وقت بحث کنن، تعبیری که ما داریم بلدید اینو کارتون خواب هم بیچارا. کارتون خواب یعنی جا نداره، ردیف بودجه نداره، هر جا شب شد کارتونشو میندازه همونجا میخوابه. بعضی بحثای ما علارغم اهمیتی که داره کارتون خوابه. من و شما فوزلا، ما که دیگه گذشت، پیر شدیم، شماها باید این کارتون خوابا رو خانه‌دارشون بکنید. حالا ما اینجا آوردیم، حتما یه چند بعد از مرگمون یواش یواش که دیگه اون مسائل برطرف بشه، یواش یواش
میاد مطرح میشه، اشکال هم نداره، ما نگران نیستیم، همیشه تاریخ همینطور بوده. ببینید این بحث رو ما امروز میخوام که جمع شما و کسانی که گوش میکنن جدید بهش بدیم. خب نگاه کتاب نکنید، بعضی به کتاب ندارید، چند تا شن ما برای حضرات میتونیم تصور کنیم؟ باید از من نگید حلال نیست. خب حالا عرض میکنم. ببینید یکی از آقایان وارد این بحث، نه که بحث کنه ها، به مناسبت شده مرحوم امام خمینی است، ایام دهه فجر هم هست و یادمون هم رفت اول یه یادی از شهدا، علما، بزرگان. به هر حال من و شما یه سفره پهن نشستیم، خیلی زحمت کشیده شده و این سفره پهن شده، وقت یادمون نره. حالا صاحب سفره که کس دیگه است، اون تاج سر همه، اون جدا، اما بالاخره اینا نقشی داشتن، شهدای ما، شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای کشور، امام بزرگوار، بزرگان، اساتید ما، خداوند همشون رو رحمت کنه. بله یاد کردی مناسب بود. خب ایشون آقایون میگه سه تا شن کارش هم داره ها که میگه. ایشون بحث فلسفه فقهی نداره اما وارد میشه، میگه پیامبر، راجع به پیامبر هم دارن ایشون. ایشون میگه پیامبر سه تا شأن داشته: شأن نبوت، به ما انه نبی مرسل، شأن قضا، شأن حکومت و سیاست. بله حالا از کردم اگر هم باشه من سلام
یا الله که همسایی هم اوله شیخ.
حال من به این شکل از شیخ انصاری ندیدم، شما اگر دیدید اشکال نداره. بله بعد دیگه بله تو فکرم تو لازرر، نه تو لازرر، رساله لازررش داره. ببخشید شما میگید من چرمنده میشم، میخواید من پاشم شما استفاده کنم؟ یه بانو مال استفاده کنم، خواهش میکنم. بزرگ مالی بسیار اجازه بدید. بسیار خوب ایشون لطف کردن، نمیخوام بگم. حالا من از ایشون دیدم و ایشون به این شکل داره که یه شوخی هم با شما بکنم، من هر وقت به حافظه دیگران کلام دیگران چیز کردم بعد پشیمون شده چون دیدم که یه چیز دیگه بوده مثلا میگم. حالا ولی خب مهم نیست، بذارید بحث رد بشه. میدونید که ایشون میگه پیغمبر خیلی وقتا به ما انه نبی، اقیم الصلاه، آتوا الزکاة، لله علی الناس حج البیت. حالا اینا آیه است ولی بالاخره پیغمبر فرمودن دیگه، روایات هم دستورات میدن، سلوا کما رأیتمونی اصلی. این به ما انه نبی و لذا اینا مفادش حکم ابدیه اگر قرینه نباشه و قابل استنباط هم هست. یعنی شما یه فقیه قرن 15 هم میتونی استناد کنی به آیه قرآن، به فرمایش پیغمبر. دوم به ما انه سائس حاکم، ممکنه پیامبر دستور داده باشن فلان ساعت بیه پای کوه احد، یه پای کوه احد. خب پای کوه احد یه دستور حکومتیه دیگه، به ما انه سائس و لذا عمدش هم تابع مصلحته. جنگ که تموشه میگه برگرده تنات، و گاهی وقتا به عنوان قضا، مثل که دعوا میشه میان و به عنوان قاضی حضرت حکم میکنن. ایشون معتقده روایاتی که با نهن نبی شروع میشه اینا قضایای پیامبر بوده. لازره رو ایشون از این قبیل میگیره، لازرت. حالا فقط یه شک دارم، لازره رو به ما انه سائس میگیره یا به ما انه غاز غازن؟ حالا مثال مهم نیست. این سه تاشن ببینید فضلا، این باعث شد که من یه مقداری بالاخره مسئله رو تو کتاب، چون این کتاب فقه و مصلحت طبیعتا نیاز به این بحث داره، ما فضلا به 12 تاشن رسیدیم و البته دیدم بعدن فضلایی اینو مبنای کار قرار دادن و بعضی چیزها هم اضافه کردن. حال ممکنه اونا از دید من مخفی مانده، انصاف داشته باشیم. ممکنم هست که چون یادم نیست چند وقت پیش دیدم، ممکنم هست نه، من اینا رو تو همین 12 تا خرج کردم. شاید الان تو این ویراست بعدی نمیدونم یادداشت کردن این دور دو رفعه اضافه میشه. حالا مهمی 12 تا 13 تا 14 تا، مهم اصل مطلبه و مهم اینه که ببینیم اینها کدام صلاحیت استنباطه یا نه. و یه چیز مهم اینه که آیا میتونیم بگیم اصل اولی بر مثلا یک گزینه خاصه یا نه. اینم تعیین اولین به اصطلاح اولین شأن، همین شأن نبوت و ابلاغ وحی. منظورم از نبوت و ابلاغ وحی یعنی یه چیز رو خداوند به پیغمبر میفرماید، پیغمبرم ابلاغ میکنه. مثالش هم الان زدیم دیگه، اقیم الصلاة آتو زکات چی و چی. یعنی خیلی وقتها شما تو کلمات پیامبر، تو کلمات بزرگان ابلاغ وحی میبینید، لذا خودشون هیچ نقشی ندارند. جالبه بدانید که جایی که ابلاغ وحیه میدونید که دیگه اطاعتش هم اطاعت پیغمبر نیست، اطاعتش اطاعت خداست. تو اطیع الله و اطیع الرسول دیدید میگن چرا دوبار اطیع او اومده؟ اگه بنابر تکرار او، پس چرا بعدش تکرار نشده و قول الام؟ میگن چون در ابلاغ وحی و نبوت اطاعت مال خداست و پیغمبر نقشی جز بیان نداره. خب اگر ما دنبال استنباطیم، ما دنبال استنباطیم دیگه، ما کتاب کلاسمون فلسفه فقهه و مدل استنباط. اگر این موارد رو پیدا کنیم، بله اینا قابلیت استنباط داره برای حتی حکم دائم، به عنوان یه حکم دائم، مگر قرینه‌ای باشه که آن بعد عرض میکنم. دوم من نوشتم شأن تشریع نه ابلاغ و بیان، شأن قانونگذاری. مستحضرید که این شأن مال خداست، این الحکم الا لله. و البته ما معتقدیم خداوند این شأن رو به پیامبر هم به اذن خودش داده. این اصطلاح رو شنیدید، فرض الله فرض النبی؟ جسارت من اینا رو مثال میزنم، ولی بالاخره میدونید صدا رو بعضیا گوش میکنن که در حد فضل شما نیستن، اونا رو هم باید فی الجمله ملاحظه کنم. همین نماز ظهری که من و شما میخونیم، دو رکعتش فرض الله، دو رکعتش فرض النبی که تشریع. این شأن البته الان جزء بحث من نیست، میدونید برای سایر حضرات معصوم محل اختلافه. بعضیا معتقدن ائمه ما ولایت تشریعی به این معناها، دیدم بعضیا گفتن ائمه ولایت تشریعی ندارن، ولایت تشریعی که حتی فقیه هم داره به این معنا که بتونن به جای خدا چیکار کنن، قانون گذاری کنن، به این معنا محل بحثه. بعضی معتقدن به ائمه تفویض شده، بعضی معتقدن تفویض نشده. خب این شأن تشریع طبیعتاً نمیخوام اگر در راستای شریعت باشه، بیان شریعت باشه، اولین بار باشه، خب قابلیت داره. آیات برای پیامبر شأن تشریع داره، برای من و شما شأن ابلاغ داره، چون پیغمبر ابلاغ میکنن، اما برای خود پیامبر شأن تشریع داره. خب اینم میشه استنباط کرد. سوم یا
ندیدم
فقط به روایاتی در اصول کافی تمسک میکنن. اگر خواستید سوالتون رو، چون من الان یادم نیست، اینم مطالعش مال قبله، الان یه جایی مثلا امام صادق تشریع کرده باشن، حکم حکومتی که داشتن اونم تشریعه، اما یه حکم ابدی مثل پیامبر من که سراغ ندارم. یک کتابی رو آقای صافی دارن، مرحوم آیت الله صافی، ولایت تشریعی و ولایت تکوینی، فکر کنم ایشون تمایلش هم به اثبات ولایت تشریعی هست. خب کسی که تمایلش به اثبات، شاید مثالی هم پیدا کرده باشه، ولی من ناامیدم، چون حالا اگه مثالی هم باشه باید ببینیم واقعا این مثاله همونه یا از اون قبیل مثالای حکم حکومتیه، یعنی اونو گرفتن تشریع. اون که الان خواهم گفت که ولی فقیه هم داره، حتی عدول مؤمنین هم دارن، فساق مؤمنین هم بعضی به قول آقایون دارن، اون که معرکه است. اون حکومتیه. بله. اونو خوب شد مثال خوبی زدن. این که حضرت زکات نگرفتن، اشتباه شیخور رو شما نکنید. شیخور عنوان زده باب جعل زکات بر اسب و بغال، اینها اصلا تو روایت تعبیر زکات نیست. حتی یادمه که قرینه بر خلاف یه مالیات بود، یعنی حضرت صلاح دیدن که در یه مقطعی از اسب چیز بگیرن، مالیات بگیرن. حتی ممکنه مالیات هم شبیه زکات بود که نبوده، بازم میخوام بگم حتی اگر شبیه زکات هم بوده، این اسم زکات، این اسم زکات گول میزنه که خدای متعال زکات رو بر اصل نبسته، به امیرالمومنین واگذار کرده که حضرت زکات رو ببندن به عنوان. و لذا وقتی بیت المال مسلمین پر میشه، این حکم برمیگرده سر جای خودش که عدم زکاته. من اگر جایش یه وقت خدمت شیخور برسم، حالا قبرشه که من معمولا وقت بکنم یه سری میزم، که همون تو سن انقلاب دیگه، شیخور خیلی حق گردن من و شما داره، که شما استاد من و شما شاگردیم، حواسمون باشه سر قبر استادمون بریم. ولی اگر تو برزخ ببینم، حالا دارم شوخی میکنم، اول دستشو میبوسم، البته پیشانش هم میبوسم، حالا پارو میگم نه، حالا احتیاط کنم، اما میگم چرا زدی باب استباب زکات؟ کجا زکات؟ مالیات بود، ولذا مالیات قابل چیزه. اگه من تصم رها کنم دوستان، ما آخر کار میزنیم.
خب که قائل باشیم به این من شأن تشریعی دارن، اون وقت به لحاظ فنی توی علم کلام با فلسفه امامت ما، اما فلسفه امامت اون محافظ نبوت، چه نبوت ختم در حقیقت خاتم النبیین هست، ما اینجوری توجیه میکنیم دیگه. بعد اگر بگیم که نه، تو موضوعاتی هست که لمصدر هست که نه مصدر هست، مثلا ائمه دارن تشریع میکنن، پس اون ختم رسالت چی میشه؟
بله، خیلی هم برای هم بله و خیر نبود. اشکال نداره، ما احترام میذاریم. فقط بگم ما تا دوستان سوال، ما شاید تا 11 بیشتر وقت نکنیم، درسته؟ 11 و مثلا فردی بعد بزنیم برای شما. نمیدونم آقا چه جور تصمیم میگیرید شما. چی؟ خود دیگه بدتر استراحتی. بله بسیار خوب. پس ولی من اینو جواب بدم، سوالشون احترام داره، خودشون هم احترام دارن. ببینید، اولا که شاید خود منم قائل نباشم، خب، و من سخت قائل میشم. من در مورد ائمه خیلی احتیاط میکنم، میگم فخلا علیک، اما در عین حال منم خودم خیلی برام صاف نیست. ولی اگر کسی بگه این خود دست احکام رو جزئی از محافظت بر نبوت میگیره، شما این حدیث رو چگاه میکنید؟ مثلا بعضا میگن امام زمان که میان احکامی میارن، که بعضا میگن عطا به دین جدید. این دو رقم میشه نگاه کرد، یکی این که خطاها رو درست میکنن، فتاوای غلط رو اصلاح میکنن، یکی این احکامی رو میارن دست میدن. پس دست شریعت احیانا منافات با حفاظت نداره. خود حفاظت به اینه که پایا و پویا باشه، شما که اینا بلده دیگه، پویایی احتضار میکنه. حالا بذاری چون با چند تا فرض داریم میریم جلو بیشتر بحث ادامه داریم. آقایون شأن سوم این چهار پنجتاش رو بگیم دیگه، بقیه هم بگیم مطالعه کنیم. شأن ولایت و حکومت، این آقا چون آشناست هستید، فقه ما حکم حکومتی، حکم حکومی، حکم ولایی، البته حکومی با ولایی هم فرق میکنه، ولی همه اینا ما یکی میکنیم. مثلا حکم پدر بر مولا علی، به قول شما ها میگین مولا علی، بر مولا علی یا بر دختر بیش اگر بگیم حق فرمان داره، این ولایی است اما حکومی نیست. شأن ولایت و حکومت رو من سریع عبور میکنم چون آشنا هستید، ادبیات تولید شده زیاد داره. فقط نکته‌ای که مهمه تشخیص مواردشه، به این معنا که بعضی وقتا آقایون یک نسی داد میزنه که این حکم حکم حکومتیه، یعنی به دست یه طلبه نصف فاضلم بدی میگه این معلوم حکم حکومتیه. امام وقتی به عمار میگن تو مطعه نکن، به عمار میگن، به علی ابن یقطین میگن چون تعییبت میکنن، تو بر ما وارد میشی میری دیگه اذیت میکنن ما رو، خب معلومه حکم حکومتیه. حضرت نمیخوان میگن مطعه حرام شرعی عبدیه، حکومتیه. بعضی وقتاش قنه معلومه که حکم حکومتی نیست، مثل اکثر فرمایشات حضرات معصوم. بعضی وقتا هم البته اختلافیه. میدونستید شهید اول من احیا ارزن میتتن فهی لح رو میگه حکومتیه، و لذا میگه این نمیتونیم از این حکم عبدی بگیم تو آخر قیام قیامت من احیا ارزن میتتن فهی لح. اگه دقت کرده باشید اخیرا مرحوم امام هم نه اینکه اینو حکومتی بگیره، تمایل پیدا کرده بود برخلاف مبناش در تحریر الوسیله که بگه اگر زمین رو احیا کنه به هر شکلی مال اون نیست، حالا یه نفر تکنولوژی پیشرفته میاره نصف زمین های خوزستان رو احیا میکنه، فهیه لح. البته نباید استبعاد یعنی هو کنیم ما. این واقعا همین یک مورد رو اگر شما دقت کنید ببینید چقدر اثر گذاره. بگذارم شأن قضا داریم که مواردی داریم از شأن قضا صادر شده که اینو تو جواب سوال دوستمون گفتم رد میشیم. چی؟ خدا خیرتون بده. میدونید که سوال چی بود؟ این سوال من باید همینجا جواب بدم. میگن که شأن قضا با شأن حکم حکومتی مگه فرق میکنه؟ میدونید که در فقه ما حکم حکومتی ادامه قضاست، یعنی شما فکر نکنید ما یه چیز داریم به نام حکم حکومتی با این تعبیر، مثلا حکم حکومی، ادامه قضا آقایون حکم حکومتی رو میارن و همون قضا میدونن. منتها اگر در حوزه فصل خصومت باشه میگن قضا، اگر در مورد مصالح عامه باشه میگن حکم حکومی، ولا جنسش همونه، هر دوش انشای فقیه. هر دوش جزئیه، هر دوش موردیه، به درد استنباط نمیخوره. ولذا ما چون دنبال استنباط هم هستیم، اینم بگیم اینجور احکام نمیتونیم ازش استنباط و حکم کلی بکنیم، مگر این که بدانیم مثلا اگر امام این قضاوتو کردن با استناد به فلان دلیل شرعی، چون اون دلیل مهمه دیگه، قضای حضرت موضوعیت نداره. و اما پنجم آقایون، من نوشتم نصوصی که بیان اهداف کلی رسالت رو میکنه، مقاصد شریعت رو بیان میکنه، یا علل و شرایع رو میگه. حتی اینا یکی نیست، من نخواستم عطف تفصیلی بیارم پشت سر هم، ولی نخواستم شماره ها رو بالا ببرم، چون اینا همه از یه جنسه. میدونید که آقایون ما نصوصمون همش که مبین احکام نیست، همش مبین احکام نیست. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته تا آخر، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم. حضرت امین میگن پیغمبران اومدن لیثیروا لهم دفائن العقول. اینا مبین احکام که نیست، پس مبین چیه؟ بهترین اسمی که میتونیم بذاریم مبین اهداف کلی خداوند در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. آیات قرآن نگاه کنید با همین نگاه که خداوند چند هدف برای بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات بیان میکنه به طور کلی. اینا رو میگم اهداف عالی شریعت یا نصوص مبین مقاصد، نصوص مبین مقاصد شریعه. تو پرانتز کم هی نگه مقاصد مال سنی هست، از این بی مذارت میخوام عصبانی شدم از این بی اطلاعی. اونا اون چه دارن؟ فقه مقاصدی دارن که شیعه از فقه مقاصدی فاصله داره، بیزاره. یک فقیه مقاصدی ما در شیعه نداریم. ولی حال جالب اینه که منی که این حرفا رو دارم، بعد چون میخوام همینجا ماهیم رو بگیرم، میگن آقای علی دوست مقاصدیه، فقه مقاصدیه، فقهش مقاصدیه. آقا من این کتاب دارم که این کتاب مال 80 چنده، اون مقاله فقه اهل بیت مال 84، ما فرد قیامت هم داریم و مردن هم داریم و پل صراط هم داریم. من اونجا میگم فقه مقاصدی نداریم، فقه مقصد بسن نداریم، فقط میگم فقی در استنباط احکام ضمن این که باید توجه کنه به نصوص مبین احکام، باید به مقاصدم توجه داشته باشه. به عنوان قرینه حافه ممکنه 10 جا اثر نذاره، یه جا هم مثل الخراج و به زمان که امام صادق به ابو حنیفه حمله کردن اثر بذاره. حالا این پرانتزی بود. من روز دوشنبه آقایون هفته گذشته یه باز تبیینی داشتم از نظریه، نه باز نگریا، باز تبیین. رو سایت، رو کانال هست، کانال عضو دیگه ایتا، سخنرانی دوشنبه رو ببینید، چون بالاخره شما با ما هم ارتباط دارید، یه وقت یه جا اسم ما میاد، شما هستید، اینها حساب کتابی هم داریم، بالاخره باز یه جای رد بشیم از مو باریکتر فلان. ببینید این دوشنبه حدود 2 ساعت من باز تبیین کردم شبهاتی که حدود 20 تا شبهه‌ای که تو طول این 5-6 سال شده بود جمع کردم. ضمن این مناظره دیروزم بد نیست، چهارشنبه‌ام باز یه مناظره داشتیم، اینا رو کانال ببینید دیگه، من نمیخوام وارد بشم. ببینید بحث سر اینه که بعضی از نصوص، این یه سری نصوص هم هست علل و شرایع، نصوص مبین علل و شرایع همون نصوص مبین حکمت ها تو موارد جزئی، نصوص مبین مقاصد کلیات آیش خوندم، نصوص مبین علل رو مورد هاست. مثل که حضرت میگم میدونی چرا زن باید عده نگه داره؟ برای اینکه اختلاط میاه نشه. اینو نمیگن نصوص مبین مقاصد، اینو میگن نصوص مبین علل. علل که من میگم قسیم حکم نیست، علل و حکم با هم دارم میگم.
تو فرقی هم
داریم خیلی برمشاهده
علل و حکمت.
حالا اون بذارید برای بعد از استراحت، خوبه موافقی؟ بله باشه چشم. ببینید آقایون، بحثی که هست اینه، این نصوص، نصوص مبین، هر وقت تمامه بگید و این ساعت نگاه میکنیم، نصوص مبین اهداف عالی شریعت، نصوص مبین مقاصد شریعت، نصوص مبین علل و احکام، حتی اهداف و مقاصد من فرق نمیذارم، این معلوم باشه، بین مقاصد و علل که اونا رو کلی میگیرم، اونا رو چی؟ جزئی. آیا اینا به درد استنباط میخوره یا نه؟ خب میدونید ما که میگم، نه یعنی من الان رومیزم نیاوردم، شاید اسم 40 نفر از بزرگانو دارم که همین حرفو میزنم، و عجیب اینه که آقایون چجور با چه رویی میگن هیچ که مقاصدی، البته اونا مقصد بسندو میگن، درستم میگن، ولی خب جداش نمیکنن. میدونید که نصوص مبین مقاصد به درد استنباط مستقیم که ما میگیم کارهای سندی نمیخوره، ولی به درد تفسیر ادله، یعنی ادله مبین احکام میخوره. چه بسا نص عام رو خاصش کنه، نص خاص رو عامش کنه، یا حتی یک نصی رو کنار بزنه. اگر یه روایتی شما پیدا کردید که عین ظلم بود، اجراش مفادش، میتونید ملتزم بشید؟ شریعتی که عین عدله اگر داشت کنار میذاریم. اون 11 روایت که میگه اگر از ما چیزی رسید و با قرآن مطابق نبود، با روایات مطابق نبود، کنار بذارید، میدونید؟ یعنی اگر یه نصی بود که با اهداف قرآن نمیسازه، به قول آقای سیستانی مرحوم، نگم حفظه الله، با الاهداف الاسلامیه، ایشون تعبیر این میکنه، من تعبیر مقاصد کردم یا اهداف عالی، ایشون تعبیر اهداف الاسلامی، این عبارت رو رافل است. خب این میتونه تفسیر کنه، و البته میدونه در این کتاب، حتی نه اینجاها، اینجا نگردی جنبالش، اینجا یه صفحه بیشتر نیست، یه صفحه خوده، تو خود اون مقاله، به قول قومی ها، تو خود اون مقاله فقه و مقاصد شریعت ما اونجا گفتیم. به نظر ما آقایون، نصوص مبین اهداف به درد استنباط میخوره به این شکل. نصوص مبین علل و حکم چطور؟ اگر مبین علل باشه، علل اصطلاحی که حتما میخوره. حالا اگر پیامبر یا امام فرمودن کسی در ازدحام کشته شد، بیت المال دیه‌شو بده، چون خون هیچ کسی نباید هدر بره. خب حالا اگر تو ازدحام نبود، فرض کنید تو یک مثلا حادثه‌ای که مخصوصا اگر دولت مقصر باشه، خب اینجا بگیم که فرمودن ازدحام، خب نه، علت رو نگاه کنید. راجع به حکمت، البته میگه اون بحث طولانی داره که 3 نظرم هست، بعضی میگن اصلا به درد نمیخوره حکمت ها، از فقها من اصلا سراغ ندارم که حکمت ها رو میگیرند و مثلا نظر میدن، بعضی هم میگن برای فتوا دادن خوبه، اما برای رفع فتوا و رفع حکم، تفصیلی که به آقای شوبری نسبت میدن مفید نیست. حتی قبلش مال آقای داماد استاد اینها، اینو باید بیشتر کار بکنید. اینم حالا من ضمناً اشاره کردم تا بعد. آقایون، یواش یواش بحث ما تیزتر میشه. مواردی که زندگی شخصی و شؤون بشری معصوم رو بیان میکنه. حالا اگر مثلا روایه بود که مثلا پیامبر اینجور لباس میپوشیدن، اینجور با همسرشون حرف میزدن، اینجوری مثلا چه میدونم زور تا زور آبگوش میخوردن، اینا داریم از اینا که اینا شؤون بشری ائمه است. آیا اینها قابلیت استناد داره؟ میگن زاده عمر عبدالله ابن عمر داشت تو منا در به در دنبال یه جایی میگشت. حالا اینا بد نیست ببینید سندشو. گفتم دنبال چی میگردی؟ گفت که من دستشویی میاد معذرت میخوام. توی که از سفرها پیامبر رفتن یه جایی دستشویی کردن، دارم اونجا رو پیدا میکنم. ایلام است این آدم به امیرالمومنین گفت من ایشونو عادل نمیدونم، لذا بیعت نکرد، ولی با حجاج ابن یوسف بیعت کرد. اونجا چیز نبود، اما حال اینجا به جای دستشویی پیغمبر میگرده که بره اونجا دستشویی کنه. که مثلا دوستان خندتون یه وقت نگیره، ما خیلی وقتا داریم آقایون به همینا چیکار میکنن؟ منبری ها منبرشو میرن، محققین پژوهش میکنن، کتابشو مینویسن، بعضی از آقایون هم فتوا میدن. این باید جدا بشه. شون مرحوم صاحب جواهر داره که من آسینم کهنه هست متهم نشم، صاحب جواهر تو بحث قرائت نماز اونجا این بحثو داره. من فکر کنم آقای اون وقتی اینو مینوشتم فقه و مصلحت رو جواهر رو سراغ یادم نبود. تو این کتاب جدید که نوشتم روش‌شناسی اجتهاد بایسته های اجتهاد که هنوز چاپ نشده اینجا آوردم، چون به مناسبت این بحث من اونجا آوردم که فقی باید به شؤون توجه کنه. حتی گزارش کنه ایشون اونجا میگه که مثلا میگن پیغمبر مثلا با تراخی حمد و سورت میخوندن، یا مثلا فلانجا پا رو پن میگذاشتن. اینا به عنوان بیان شریعت بوده یا خوب پاشون پن میگذاشتن خوششون میامده؟ مثلا این نکته ایست که اونجا ایشون مطرح میکنه و اتفاقا اختلافی هم هست. این هم باز چیزیست که دیگه، حالا البته مصادیقش دوستان، و اینم بهتون میگم این بحثی که ما میکنیم، این جمله رو از من حتما شنیدید قاعدتا، اینا ضرورت خطرناک. ضرورته. چرا ضرورته؟ خب برای که اگه من ندونم اشتباه استنباط میکنم، بله توجه نمی کنم، خراب میکنم. خطرناکه. چرا؟ چون اینه اگه بید دست جورنالیست ها و پوپولیست ها میدونی چکار میکنن، اینا رو همه تقریبنده زمان و مکانش میکنن و میگن به درد استنباط نمیخوره. اولین بار نفرمایید، قبلا صاحب جواهر گفته.
شما این بحث مقصد محوری و اول تابوش اونا چی موندن که آقا محاسب رو در نظر بگیریم مثل اهل سنت؟ نمیدونم زاد و عربی داریدیم.
چی گفت اینو؟
شبستری.
خب پس میگم قبل من میگم جواهر شما میگه شبستری، آقا شبستری بله، این کتاب هم که تمام کلمات شبستری رو این رابطه توشه. حرف آقای ملکیان هست، حرف آقای شبستری هست، حرف آقای شروش هست، حرف حسن حنفی و علماستانی، ولی هست بالاخره. این نیست شؤون بشری، ولی اونا هم گفتن بله و شما درست میگید، یعنی اونا وقتی میگن خطرناکش میکنن، ولی من و شما یه فقیه باید اینو بگیم و از چیکار کنیم؟ مهارش بکنیم. یه سیاست هم اینه که ولش کنیم، و ولش کنیم که فقهمون ناقص میشه دیگه، پایان پویا نیست. چی؟ حالا این سوال پشت سوال نکنید، بذارید برای بعد. فقه سنتی، من اصلا سنتی نمیفهمم. اگر فقه جواهری همه اینا رو داره، فقه جواهری همه اینا رو در جای خودش داره، یعنی فقه جواهری به شؤون معصوم توجه نمی کنه. خود جواهر دارم نقل میکنم، فقه جواهری به مقاصد شریعت نصوص اگر مبین مقاصد باشه چجور استفاده کنیم، اینا هست دیگه. سنتی اگر جواهری میگی هست، اگر سنتی یعنی فقه فلان استاد و فلان استاد که بله اونا ما میزن. آقایون هفتم دارن میرن جلو، بیان شیوه های اجرایی، اینو که دیگه خوب توضیح دادن. هفتمیش، هشتم تفسیر شریعت بالمعنى العام، و یعنی جایی که معصوم در واقع به ما هو مبین شریعت بیان نمی کنه، یعنی داره به عنوان یک اصطلاح گزاره معرفتی بیان می کنه. حالا اگر حضرت راجع به خلقت انسان چیزی گفتن، خلقت آسمان، خلقت زمین، جزئیات معاد، اینا تو تراث ما هست، اما اینا صلاحیت استنباط هم نداره. نهم نوشتم بیان واقعیت ها، آثار وضعی اعمال، کنش ها، واکنش ها و شأن انذار و تبذیر. عنوان چند تا توش اومده ولی اینا با هم تناسب داره. آقایون بعضی وقتا حضرات معصوم یه واقعیتی رو بیان میکنن، یه واقعیتی رو بیان میکنن. من مثال اینجا رو براتون نمیارم، خودتون نگاه کنید. یه مثال خارج از کتاب میزنم. دیدید این روایت رو که امام میگن فل کفالته قرامتون خسارتون ندامتون، اگر کسی کفیل یه نفر بشه کفالت نون حلوا پخش نمی کنه، ممکنه فرار کنه، ما خونه شما رو برده گروه دیگه. فل کفالته غرامتون ندامتون خسارتون، که حال بین خسارت و غرامت هم چه فرقی بمونه. آقایون اینجا تحریر رو نگاه کنید، تحریر الوسیله رو، حالا این کتاب دم دست نید، ایشون نوشته الکفالتو مکروهتون. چرا؟ چون امام روایت داره. حتی ایشون روایت نمیاره ولی خب به خاطر روایته جواهر داره. اصلا این روایت از امام صادق به عنوان بیان شریعت اومده؟ یعنی یه بنده خدایی زندانه، شما کفیلش میشید، حال پیازداغش هم اگه میخواد بکنیم، شب عید دخترش هم میخوان عقد کنن ولی افتاده زندان، شما سند خونتون رو میذارید بیاد بیرون، عقد دخترش باشه، بعدم مثلا برمیگرده تو زندان. البته ریسک هم کردید شما، نمیگم نکردید، ولی یه مؤمنی رو، یه خانواده‌ای رو شاد کردید، آخرش هم به قول قومی ها جهنم، آخرش هم خونتون هم بره، کراهت داره. البته دلیل داشته باشیم، رو چشم میذاریم ها، اما بس سر دلیل. آقا امام اینو بیان میکنن، میگن چه حالت اینه، میخوای کفیل شی؟ بسم الله.
میشه تشبیه کرد روزه، مثلا میگه آقا روزه گشنگی و تشنه.
حالا بگید بفرمایید. بعد این آقا بیان واقعیت ها. حالا اگر یه نفر رفت پیش حضرت گذنم حامل است، فرمودن سفارش کن به بخوره، هلو بخوره، شلغم نخوره، بچه زش میشه مثلا، یا سفارش کن فلان کار داری تو غذاها و اینا داری، اینا معلوم نیست. ببینید باید نگاه کنیم، ببینید از بیان شریعت صادر شده، از بیان یه واقعیت. شما عالم بلد یا یک کس میگه آقا من ضامن فلانی بشم یا نه، میگید من که شدم پشیمان شدم، تا خودت میدونه، میخواد بگید بد کاریه، میخواد بگید این جوریه، آماده هستی بشو. این خیلی بحث ظریفی است آقا، بیان واقعیت ها. یه جاهای آقایون فتوا دادن مستحبه، از دک برای نوشتن بیت ما میگن علق دواتک و عتل جلفت قلمک، تو نهج البلاغه شده فرج بین سطور قرمت بین الحروف فإن ذلك أجدر بصباحت الخط، سر قلم تو باری کن، فاصله بینداز، چکار کن چکار کن، خطت خوشگل میشه. بگی پنج تا مستحب اینجا ما داریم، اینا بیان شریعته. به هر حال بعدش دیگه آقا تعلیم حقایق عالی، ببینید کتاب رو، مثالش رو، اینها بیان مصالح مردم، بیان تاریخ و شرایع، ساور، اینا دیگه خودتون مراجعه کنید. اون چه که دوستان ما درس امروزمون بود، دو تا جمله بود خلاصه کنید. شؤون اون چه صادر شده از آیات و روایات از حضرات، بگیم حضرات معصوم، خود خدا را میگیره دیگه، و شارع و مبین شریعت از شؤون مختلف بوده که ما 12 تاش اینجا جمع کردیم. همه اینها قابلیت استنباط برای حکم شرعی نداره، بعضیش داره بعضیش نداره. البته یه چیزم بنا بود بگم داشت یادم میرفت، چطور شما یادم گفتید آخر کار بگید. اصل اولی ممکنه بگیم لولا هیچ قرینه ای حمله بر چی بکنیم؟ بیان شریعت بکنیم. البته این اصل به این معنا که چشم هم بذاریم بگیم اصل اینه، مگه خلافش و دیگه دنبالم نکنیم. من این اصل منظورم این نیستا، چون نقض زیاد داریم، ولی اصل به این معنا که رصد کنیم این برو اون برو، دست راست و دست چپ و زیر و رو رو، اگر چیزی پیدا نکردیم حمله بر بیان شریعت بکنیم. و در واقع راه ما رو از این روشن فکرا و اینه که همینطور بیگدار گاهی میگن اینه، اصل اولی اینه. ولی خب نمیتونیم اصلش رو انکار کنیم. جز روزای فشرده بود بحث ما، ولی خب انشاءالله که خستتون نکرده باشیم. میخواد یه گروپی بله استراحتی الحمدلله اگه بلندتر بفرمایید.
مثال و نمونه در رابطه با همون مقاصد شریعت خواستم بیان بفرمایید. چطوری اهل تسنن ازش استفاده میکنن؟
ببینید اصلا نگید اهل تسنن استفاده میکنن. هی میگن، هی آقایون میگن اهل تسنن میدونید عمدشون اشعری هست، یعنی اشعری تو بدن سنی میسه به کل بدن معتزلی مثل یه انگشته. اشاعره اصلا میگن تصویر مقاصد برای خدا حرامه، کفره. چطور میگن هی میگن اهل سنت مقاصدی هست؟ اشاعره شون منکرن. ابن حزم میگه خداوند حکیمه نگید یعنی کارش حکمت داره ها، اسمون علمون لا وصفون مشتق. تو همین صف این اشاعره. دوباره تو مذهب فقهی میدونید احناف غلبه سنی با احنافه. الان سیستان و بلوچستان، افغانستان، پاکستان، کجاست بغل پاکستان؟
هند.
اون یکی دیگرش کشمیر، اینا تمام اینا احنافن. خب احناف با مقاصد کارد و پنیرن. من خودم سفری داشتم برج هشت به هند با اون اشرف مدنی که مال دارالعلوم دیوبند هندی، اینا بلد باشید من الان چی میگم، مثلا دیوبند، دارالعلوم دیوبند، من رفتم در فیضیه ما مثل یه انگشتر توی این مدرسه. صدها هزار طلبه دارن اینا تو کل جهان اسلام. من گفتم مقاصد که ابدا. بعد دوستان ما در میان میگن که مقاصد فقه سنی ها رو خراب کرده، میخواد فقه ما رو هم خراب کنه. خب این احنافش، اون اشعریش. بخشی از معتزله از نظر اعتقادی از غیر احناف اینا مقاصد رو قبول دارن. اونام بعضی هاشون مقاصد بسندن و الا مثل جوینی، مثل شاطبی، مثل غزالی، اینا مقاصد بسند. من نمیخوام دفاع کنم ها، میخوام شما درست بالادیه، درست تربیت بشه. اینا خوب نیست بگم دوستان. این کسی داره با تو حرف میزنه که اقلا 20 سال روی این موضوع کار کرده. دوستانی میان جواب میدن که 20 دقیقه خدا میدونه کار نکردن. شاهش هم همینه، شاهش هم همین آماره که میدن، حرفی که میزنن. وقتی کسی میگه فقه سنی ها را مقاصد خراب کرده، اهل سنت فقهشون خراب شد، اولا مقاصد دسند رو میگی، فقه مقاصدی رو میگی، یا مقصدی که حالا مثل من میگم این اول است، ثانی هم اونها کارد و پنیرن. درست شد؟ پس اینو خواستم بگم. حالا چی گفتی؟ مثال
یه نمونه که اصلا کندن میشه ازش استفاده کرد
برای مقاصد. خود امام صادق تو اون قصه صحیحی ابو ولاد همین کارو کردن. حالا میخواد باشه بعد من توضیح بدم، باشه چون منم خسته شدم، اینو نوبت شما محفوظ باشه. خیلی ممنون.